أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند فرمودن که در اطراف علم اجمالی اگر دو استصحاب در این اطراف علم اجمالی با هم وارد شد، در صورتی که منجر به مخالفت قطعی نشود، این استصحاب ها قابل اجرا و جریان هست. اما اگر مخالفت قطعی پیش آمد، نمیتونیم این استصحابین رو اجرا کنیم. مثالش رو هم به این باید زد که عناینی دارید که سابقه نجاست دارند. بعد به شما گزارش می شود که یکی از این عناین رو تطهیر کردن. آیا استفاده از این عناینی که مشتبه به طهارت شده است می شه کرد یا نه؟ اینها که سابقه نجاست داره، آیا میشه در هر دو استصحاب نجاست سابق کرد؟ میفرمان اینجا چون مخالفت قطعیه پیش نمیاد، بله، جریان الاستصحابین مجازه. اما اگه عکس این شد، عناینی که دارای سابقه طهارته، میدانید که یکی از عناین متنجس شد، آیا استفاده از این عناین هر کدام به عنوان این که سابقه طهارت دارد و شک لاحق داریم و استصحاب کنیم سابقه طهارت رو مجازه؟ این عنا را، عنا الف را بگم که یقین دارم سابقا طاهر بود، الان شک دارم که این همون عناییست که متنجس شده یا نه، شک لاحق و یقین سابق مجرای استصحابه، بگم این استصحاب میکنم طهارتش رو. میرم سراغ عنا ب، میگم این سابقا طاهر بود، الان نمیدانم این همون عناییست که نجس شده یا اون یکیه، میگم خب اینم شک دارم، شک لاحق و یقین سابق، این میشه مجرای استصحاب. خب در اینم استصحاب طهارت کردن، بالاخره با این عناین که یکی صبح اجرای استصحاب کردم، یکی الان و وضوع گرفتم و نماز خوندم، یکی از این نمازها باید باطل باشه، چون وضوعش با آب نجس بوده. قطعاً یکی از نمازها را مخالفت قطعیه کردم با دستور شارع، و چون مخالفت قطعیه کردم، پس اینجا جایز نیست اجرای استصحاب. بله؟ بله دیگه، اون هم ممکنه، اون تا اونجا شک داریم دیگه، شک داریم، یعنی یحتمل که عنا اول نجس بوده و وقتی وضوع گرفته، یحتمل که تمام دست و لباس و همش نجس شده و نماز دومش هم با نجس، اما اینا همه یحتمله، با یحتمل نمیشه کار رو تمام کرد، الا اینکه مخالفت قطعیش در اینه که حداقل یکی از نمازهام فاسد شده. این مخالفت قطعیه، اما اون احتمالیه. بله یحتمل که نماز دومش هم خراب شده. مرحوم شیخ انصاری فرمودن نه، من این رو قبول ندارم، این که اصول رو بیارین در اطراف علم اجمالی به شرط این که مخالفت قطعی نشود اجرا کنیم، این رو قبول ندارم. اصلا اصول در اطراف علم اجمالی جریان ندارد. این حرف مرحوم شیخ انصاری بود. علتش هم این بود که ایشون فرمود صدر و ذیل روایت دلیل استصحاب با هم تناقض داره. نمیدونم دوستان تفحصی کردن که اون تناقض رو ببینن کجاست. من یک اشاره میکنم دوستان تو مطالعه یه ورود جدی بکنن. آم ممکن هست ما بر این تناقض بگیم که این تناقضی که مرحوم شیخ انصاری قائلن به این سبکه که لا تنقض الیقین بشک، این شامل علم اجمالی می شود. برای اینکه علم اجمالی عدم علم تفصیلی و عدم علم تفصیلی چه شک باشد چه ظن باشد ملحق به شکه. لا تنقض الیقین بشک یعنی اگه 99% هم احتمال میده فایده ای نداره. علم اجمالی هم همینطوره، 100% نیست. نمیتونه قسم حضرت عباس بخوری بگی انای اول نجسه، پس تو یقین نداری، پس تو علم تفصیلی نداری. اینا همه ملحق به شکه. پس لا تنقض الیقین بشک صدر روایت شامل علم اجمالی می شود. لا تنقض الیقین بشک، نقض یقین بشک نکن. این شک که دیگه 50%، یه وقت 80% میشه زن، یه وقت 99% میشه علم اجمالی. پس صدر روایت شامل علم اجمالی و اطراف علم اجمالی است، اما ذیل روایت که بل انقضه به یقین آخر شامل علم اجمالی نمی شود. بل انقضه به یقین آخر یعنی مع العلم تفصیلی. پس بنابراین صدر میگوید علم اجمالی، ذیل میگوید علم تفصیلی. تناقض رو نمیتونیم حل کنیم. مرحوم آخون چی جواب دادن؟ خلاص شد جواب ما به مرحوم آخون. خلاص شد. شما احتمالم بدید که این روایتی که ذیل را ندارد همون روایت تقطی شده، این قابل استناد نیست. بنابراین جواب مرحوم آخون به شیخ انصاری به نظر حقیق جواب درستی نیست.
یقین اجمالی هم به انسان میده، نه یقین تفصیلی. قسمت اولی که شامل علم اجمالی میشه، هر بعد یقین میشه میزنه، یقین تفصیلی نیست، بلکه همون یقین اجمالی.
آخه یقین سابقه دون یقین تفصیلی بود. مشکلش همینه که یقین سابق شما به اتفاق همه فقها میگن باید یقین تفصیلی باشی، یعنی باید یقین داشته باشی واقعا این انا قبلا پاک بود. نمیتونی کارش بکنی. در شکش هم که گفتن ظن و علم اجمالی همه ملحق به شک، پس شامل علم اجمالی.
در شکل دومش هم باز نکامون یقین اجمالیش بگیری پیش کاری داره با یه یقین اجمالی که مجرد مخالفت قطعی مثلا نشه با همون
آخره. بله آخه سیاق، اگر شما اون یقین که شما یقین سابقه دون که یقین تفصیلی بود، این شک دونم که شامل علم اجمالی میشد، بنابراین نقض یقینتون به علم اجمالی ممکن نبود، درسته؟ حالا صدرتون راجع به فرا گرفتن علم اجمالی بود، بعد مرتبه در ذیل میاد میگید که اون یقین تفصیلی رو فقط با یقین تفصیلی میشه از بین برد. خب اگر این ذیل راجع به علم تفصیلی نیست، راجع به علم اجمالی نیست، این چه جور استنابه در اطراف علم اجمالی؟ در اطراف علم اجمالی چه جور استناده؟ شما دلیل برای علم اطراف علم اجمالی میخواید، با این که ذیل روایت علم تفصیلی رو میگه،
یقین دوم رو هم از یقین تفصیلی رو اجمالی
میگه. خب دلیل میخواد، دلیل میخواد. انصراف به علم اجمالی یعنی باید لفظ به اعم اغلب انصراف پیدا بکنه، به اعم اغلب. یقین اعم اغلب علم تفصیلی رو میگه، یقینا. بله شک شامل علم اجمالی هم شد، چون اونم در حکم شکه. اما یقین رو چطور ما بگیم به اجمالی؟ یقین انصراف به اعم اغلب داره، به اعم اغلب یقین. میدونید چه؟ یقین یه مرحله بالاتر از علمه، یعنی یقین بعد از علم تفصیلی مرحله یقینه دیگه، بعد حق الیقین میشه، یعنی اینا مراحل و مراتبشه. بسیار
خوب.
همین دیگه گفتم که لا تنقض الیقین به شک، گفتم شک مادون یقینه، وقت مادون یقین همه اینا رو میگیره، علم اجمالی و شک و ظن و همه اینا رو میگیره، تصورات و تخیلات و توهمات و همه رو ما مادون یقین همه رو شامل میشه. مرحوم آخون میفرمان خب تا اینجا ما آوردیم مطلب برای شما، پس یه مطلبی منقح شد که اطراف علم، اطراف علم نمیتونید شما استناد به استصحاب بکنید، چون استصحاب مال جایی که علم نباشد. میفرماند و منها قد انقدح عدم و جریانه فی اطراف العلم به تکلیف فعلا. اصلا از همه مباحث ما معلوم شد که جاری نیست استصحاب در اطراف علم به تکلیف فعلی، یعنی اونجا که علم داریم که فعلا مکلفه. و بله استصحاب نمیشه اینجا کرد، من میدونم اینجا وظیفه‌ام اینه، وقت بگم ولش کن، ولش کن. این ببینیم سابقا چی بوده، الان اگه دو دلیم و شک داریم میریم به اون عمل میکنیم، نمیشه که همچه حرفی. که شما قبلا این منزل مال این آقا نبود، میخوام مثال براتون میارم، منزل مال این آقای زید نبود، حالا آمدید میبینید توی این خونه نشسته، شک میکنید که آیا مالکش هست یا نیست، وقت بگه استصحاب میکنم که این مالکش نیست، تو قبلا مالک نبود، نمیشه این هست، برای اینکه زلیده. بگی که آقا زلیت باشه، ولی من شک دارم دیگه، نمیشه. علم تعبدی برای شما ایجاد شده، زلیت قاعده است. تعبدن میگه تو این رو مالک بدان، مگه میتونی خلاف اون عمل کنی؟ حالا در تعارضات میرسیم، این رو میخواستم ذهنتون رو یه مقدار فعال کنم توی این مبحث. ولو فی بعضها، ولو این علم به بعضی اطراف باشه، به بعضی اطرافتون علم داری باشه، نمیشه دیگه استصحاب نمیشه. لوجوب الموافقت قطعیت له عقلن، برای اینکه واجب است موافقت قطعیه، موافقت کنم له به این اطراف، باید موافقت بکنم با این اطراف علم، این لهو متعلق به موافقته، نه متعلق به قطعیه. حواستون باشه. عقلا تمیزه، واجب است موافقت قطعیه با اطراف علم، عقلا هم واجب است. ففی جریانه لا محاله یکون و محذور المخالفت قطعیه اول احتمالی. اگر بخوای بی‌اعتنایی بکنی به این علم، یا مخالفت قطعیه کردی یا مخالفت احتمالیه، و هر دو بالاخره مذموم است. کما لایخفا تذنیب لایخفا ان مثل قاعدت تجاوز فی حال الاشتغال بالعمل و قاعدت الفراغ بعد الفراغ عنه و اصالت صحت عمل الغیر الى غیر ذلک من القواعد المقررت فی الشبهات الموضوعیه الا القرآن لا یخفا ان مثل قاعدت تجاوز تکون مقدمتن علش تصاباتها المقتضیت لفساد ما شبکه فیه من الموضوعات. این فرما تا به حال تعارض استصحابین رو گفتن، اما اجازه بدید تعارض استصحاب رو با قاعده ید، با قاعده تجاوز، با قاعده فراغ. آ شما رفتید به سجده، سر از سجده برداشتید، شک کردید آیا رکوع انجام دادید یا انجام ندادید. سابقا رکوع انجام نداده بودید که، سابقا قبل از که بایستید نماز رکوع انجام داده بودید؟ نداده بودید. بگم آقا من یه سابقه متیقن دارم، الان شک دارم که آیا این رکوع رو انجام دادم؟ استثاب میکنم سابقه متیقنی که رکوع انجام نداده بودم. قبل از که بیام نماز بخونم رکوع انجام نداده بودم، میام استثاب. یا اینکه نماز رو تمام کردم خلاص شد، آه جا نماز رو جمع کردم خلاص شد، بعد شک کنم ای بابا رکوعش رو رکعت آخر انجام دادم یا نه. اینم فراغ دیگه، بعد الفراغ بگم آقا من که قبلا رکوع انجام نداده بودم، قبل از اینکه بیستم نماز رکوع رکعت چهارم مسبوق به عدمم. بگم الان شک دارم رکوع رو در رکعت چهارم انجام دادم، میگم سابقه شونه که مسبوق به عدم انجام ندادم، پس الان هم میگم انجام نه، نه حق نداری این کارو. آمدم خانه رو خریداری کنم از زید، یه نگاش کردم دیدم که ریشش رو تراشیده، صدای تکبیر اذانم بلند شدم نرفت نمازش بخونم. بگم نکنه این خونه که خریده بوده قبلا بیع و شراء انجام نداده و مالک نشده و ما حالا بریم اینو بخریم مشکل داشته باشه. بگم که خب این قبل از اینکه خونه رو بخره مالک نبوده که، شک میکنم درست بیع و شراء رو انجام داد یا نداد، پس میگم اصله که درست انجام نداده، پس آقا این مالش نیست. سرم رو زیر بذارم از تو بنگا معاملات بیام بیرون. میگن اه کجا رفت جناب شیخ؟ میگم که من استصحاب کردم، این قبلن که مالک این خونه نبوده، دیدم ریشش تراشیده موقع نمازم نرفت نماز بخونه، پس این امکان داره بیع و شراء انجام نداده باشه، پس این عملش عمل درستی نبوده، پس مالک نیست، پس من نمیتونم بخرم. این پس ها را شارع قبول میگه همیشه زع امر اخی که بل احسن، برادر دینیت رو همیشه حمله بر صحت کن کارش. چی کار داره تو به این کارا که نرفت موقع اذان نماز بخونه، حالا میره تو خونش میخونه. تو ریش تراشیدنش هم که حالا تو ثبت العرش سیره غیر اغلاس که میتراشن، سیره غیر اغلاس، اونم ثبت العرش و من خوش. در این که سنت پیغمبر بوده همه اتفاق داریم، اما در این که یحرم و این تراشیدن، وقتی میری تو رساله میبینی همشون میگن احتیاط واجب، احتیاط واجب، یعنی همچین قطعی بهت بگم که مولا دردش نره، نه برو ببین بقیه مراده چی میگن. احتیاط واجب یعنی این، یعنی من به زرست قاطع هر نمیزنم.
همشون وقتی بگیم احتیاط واجب،
حالا دیگه بالاخره این سوراخ شد دیگه، این فی مقام الاثبات و الاستدلال حرف داره. حالا رشیده به این ریشترها، من دیدم اینا رو که دارم به شما میگم، اینا رو دیدم. یه آدم خوش مقدس یه موقعی یه میهمانی پیدا کرده بود، یه وقت بهش گفت که من یقین دارم که ریشتراشیدن بدتر از لواط. اینو میگی انگار یه از این موشکای بزرگ که جمهوری اسلامی ساخته انگار زیری این روشن کرده. آتش گره. گفتم بهش، بعد به این گفتم این یقین شما از کجا حاصل شده؟ گفت برای این که لواط رو یواشکی میکنه، وقتی هم میکنه میگه دیگه نمیکنم، همین یه دفعه. اما ریش رو هر روز میره جلو آینه، جلو همه میتارشه، میگه فردا میتارشم، میره یه بسته تیغم میخره برای یک سال. گفتم خب اینها هیچ کدام دلیل نیست، اینا دلیل عوامگونه، اینها دلیل بر اینکه این بدتر از اونه نیست. خب بنابراین شما در مواقعی که جای قاعده تجاوزه، جای قاعده فراغه، جای قاعده یده، جای قاعده احترام به عمل و صحت عمل مسلمه، اینجاها بنابر استصحاب حالت سابقه داری و ممکنه بخوای استصحاب جاری کنی. نخه بهت میگیم که اینجا جای استصحاب نیست. خب حالا دلیل استصحاب میگه استصحاب کن، دلیل قاعده تجاوز و قاعده فراغ و قاعده صحت عمل غیر، اینها میگه که اینها رو اجرا کن، اینا با هم تعارض میکنن، چی کارش کنیم؟ میگه ادله اونها مخصص بر ادله استصحاب میشود. بعدم میگه که اخصیت اینها یه مطلب دیگه، این که اگر اینا رو تخصیص بزنیم تخصیص اکثر پیش میاد و باقی ماندهش چیزی نمیمونه. برای اینکه در تمام جاهایی که شما قاعده تجاوز، قاعده ید، قاعده به حضورتون عرضم که فراغ، قاعده صحت عمل غیر بخوای اجرا کنی، یه جوری میتونی یه استصحاب در مقابلش پیراهن عثمان بکنی، اون وقت دیگه جایی برای اجرای این قواعد نیست. اما عکسش، اگر ادله استصحاب رو تخصیص زدی، اونقدر بازار استصحاب گرمه که با این دو کلمه ها چیزیش نمیشه. گفته بود که تخم‌مرغ رو گذاشته بود تو اون سبدی گذاشته بود رو سرش، اون پاسبانای قدیم با چوب باتومشون رسته بودن زده بودنش، گفته بودن این چیه؟ گفته بود اگه یکی دیگه بزنی هیچی. گفته بود چطور؟ گفته بود این یکی که زدی پنج تا شکر، یکی دیگه بزنی اون پنج تا دیگه شم میشکنه. قاعده تجاوز و فراغ و ید و اینها اونقدر محدودش کمه که اگه خواستی دلیل استصحاب رو به اینا تخصیص بزنی، اینا بیچاره ها دیگه چیزی ازشون باقی نمیمونه. اما عکسش استصحاب، اونقدر استصحاب بازارش گرمه و اونقدر زیاده که با این دو کلمات چیزیش نمیشه. این استدلالشونه. خوبه این استدلال واقعا؟ از یک آدم اصولی نمیشه. خیلی اینا حرف داره. تذنیب لا یخفا ان مثل قاعدت تجاوز فی حال الاشتغال بالعمل و قاعدت الفراغ بعد الفراغ ان و اصالت صحت عمل الغیر الى غیر ذلك من القواعد المقررت فی الشبهات الموضوعیه تکون و مقدمتن الست اصحابات ها می الال قرآن را نگفتم تا این جمله را خوب براشون جا بیفته. می فرماد مثل قاعده تجاوز که در حال اشتغال به عمل جریان دارد و مثل قاعده فراغ که بعد از فراغ از عمل، یعنی نماز خوندی جا نماز جمع کردی شک در رکوع کردی، و مثل اصالت صحت عمل غیر الا غیر ذالک من القواعد، همه قواعد، قواعدی که ثابت شده است در شبهات موضوعی اجرا کردنش، مثل قاعده ید، قاعده ید هم همینطور. آقا این قواعد البته غیر از قرعه، قرعه حسابش جداست، بعد میان میگو، غیر از قرعه همه این قواعد مقدمه بر استصحابات این موارده. استصحابات ها یعنی استصحابات این موارد. شما در جایی که میخوای قاعده تجاوز اجرا کنی استصحاب هم میتونی بکنی، میگه قبلا رکوع انجام نداده بود الان هم انجام، در جنماز جمع کردی میگه قبلا رکوع انجام نداده بودم الان هم انجام ندادم. بر استصحابات این موارد این قواعد مقدم است. کدام استصحابات؟ المقتضیت لفساد ما شک فیه من الموضوعات. این استصحابات کارش اینه که اون مورد مشکوک شما رو زیر فلش ها میزنه، میگه قبلا رکوع انجام نداده بودم الان هم رکوع انجام، ببینید زیر فلش رو زد، یعنی منتفی کرد قضیه رو، فاسد کرد اون چیزی که شک داشتی. شک در چی بود؟ در رکوع. فاسد کرد رکوع رو، یعنی برای تو اثبات کرد که رکوع انجام نبود.
روایت من روایت دارم.
بله روایت. حالا اینم نوعی وروده دیگه. منتها با حدی که ما عرض کردیم که این استدلال خوبی نیست، اشاره به همین حرفا بود دیگه. اینکه اون چیزیش میمونه و اون چیزیش نمیمونه و اینا یعنی چی. منتها این قواعد رو یعنی دوتا دلیل با هم تعارض میکنن، دلیل استصحاب با دلیل اینا، وقت دوتا دلیل وقتی با هم تعارض کردن دیگه نوبت به اون حرفا نمیرسه. خیلی خب، اینا بر استصحابات این موارد مقدمن. خب این قواعد به جز قرآن تکون مقدمتن. ببینید عبارت رو، این قواعد به جز قرآن همه مقدمه بر استصحابات هست، اما قرعه رو نه. قرعه نه، قرعه مشکل داره، قرعه مشکل داره، کمرش شکسته، ادلش محکم نمیتونه همه جا اینا از آب در بیاره. دلیل استصحاب مسلط بر دلیل قرعه نمیشه. قرعه زن آقا، این زنا به دو تا چیز خیلی مقیدن، یکی استخاره یکی قرعه. اگه دستش به استخاره برسه پدر طرفو در میاره، میگه اونقدر استخاره بکن تا خوب بیا، اگه نرسه قرعه میکشه. و اینا رو باید مواظب باشید که مبتلا نشن، بیچاره میکنن، زندگی رو خراب میکنن. آقا امروز زور بچه ها دل درد دارن، میگه که آیا این غذا رو بپزم که برای دل درد بچه‌م خوب باشه، یا اون غذا که مناسب نیست. عقلش رو به کار نمیبنده که بگه بابا غذایی که برای دل درد بچه‌م خوبه باید بپزم، میگه قرعه میکشم، قرعه میکشد اتفاقا غذایی که براش بده خوبه میاد. بس این چیزا تو زندگی ها خیلیه. اهل علم هم باید مواظب باشن، یکی استخاره یکی قرعه. دیگه بعضی موقع که دیگه برای استخاره به فالگیری و به این چیزا پناه میبرن دیگه، وا مصیبت، یعنی دیگه کامل عقلش از کار افتاده دیگه. خیلی خوب، اینها بر استصحابات این موارد مقدمه. کدام استصحابات؟ المقتضیت لفساد ما شکفی، این استصحاباتی که میمد رکوع رو بمباران میکرد، میگفت اصلا این رکوع انجام نداده. من الموضوعات، موضوعات رکوع، سجود، نماز، اصلا شک میکنه نماز خونده یا نخونده. وقتم گذشته آفتاب پرید بعد الغروب، میگه که آیا من نماز ظهرم رو خوندم یا نخوندم. خیلی خوب، آقا چرا اینا مقدمن؟ لتخصیص دلیل بر تقدم، لتخصیص دلیل ها به ادلتها، چون تخصیص خورده است دلیل استصحابات به وسیله ادله این قواعد، و کون نسبت بینه و بین بعضها عموما من وجه لا یمنع ان تخصیص ها بعد الاجماع. میگه که ان تخصیص هی به ها. یه نکته، میگه شما وقتی میگه تخصیص، مگه نباید بینش عموم و خصوص مطلق باشه؟ ما برای شما ثابت میکنیم که بعض جاها بین اینا عموم و خصوصه من وقته. حالا خر بیا رو رسوهای ها را بار کن، یا باقالی ها را میگن ها. و تو گفتی این ادله قواعد مخصص ادله استصحابه. خب مخصص کجاست؟ جاییست که عموم و خصوص مطلق باشه. ما برای شما میاریم که بین قاعده ید و بین استصحاب عموم و خصوص من وجه. اینجا چیکار میکنی؟ دیگه اینجا پناه میبرین به جا به ادله دیگه. حالا چطور؟ این زید که این خونه رو خریده و الان زلیده، یک وقتی که قبلا مالک نبوده است، قبلا مالک نبوده، اینجا جای استصحاب ملکیت نمیتونه بکنه. یه وقت موردی هست که این زید مالک بوده الان زلیت نیست، اینم استصحاب، یعنی با ید جور در نیامد دیگه، نیست دیگه الان. این دوتا ماده افتراق، یه ماده استماع، یه زیدی قبلا مالک بوده الانم زلیده، این ماده استماعه. پس بین قاعده ید و استصحاب در زیدی که هم زلیده هم قبلا مالک بوده، اینا ماده استماعشون، دو ماده هم افتراق داشت، پس بینشون عموم و خصوصه منوقت شد. اینجا چه بلایی سرش میاری؟ میگه اینجا که این اتفاق افتاده اینجوری درستش میکنم، و کون نسبت بینه و بین بعضها عموما منوقت، این که بعض موقع نسبت بین استصحاب و بین بعض این قواعد، بنویسید مثل قاعده ید، در بعض جاها میبینیم عموم و خصوصی من وجهه، این مانع از تخصیص استصحاب به این قاعده ید نیست. بعد الاجماع علی عدم تفصیل بین مواردها، بعد از این که میگن اجماع هست بر این که بین موارد اینها تفصیلی نیست، گفتن قاعده ید چه دارای سابقه باشه چه نباشه مسلط بر استصحابه، مع لزوم قلت المورد لها، با این چه ما میبینیم که کم است اینطور اتفاق بیفته و اصلا اینجور هست که در مواردی بین استصحاب و این قواعد عموم و خصوصی منوط باشه این موارد خیلی کم جدا لو قیل به تخصیصها به دلیلها. حالا اگر تو بخوای جایی هم پیدا بکنی آبگی که آقا تخصیص ما میزنیم این قاعده را به دلیل استصحاب، این نتیجش این میشه که دیگه از قاعدیت چیزی باقی نمونه، برای این که هر مورد قاعدیت بود یه کنارش یه دونه استصحاب هم میتونی پیدا بکنی. از قل موردون منها لم یکن هنا که استصحابان علا خلافه ها، کم از موردی از این قواعد که نباشد استصحاب بر خلافش. پس چون ما اگر استصحاب رو تخصیص بزنیم به قواعد دیگه از قواعد چیز باقی نمیمونه و از طرفی عموم و خصوص منوط در کمترین جاها اتفاق افتاده، لذا قواعد رو بر استصحاب مقدم میداریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.